رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید و روزهای خوشتر نیز در پیش رو. در برنامه امروز جمعه 8 فروردین ماه سال 92 برابر با 28 ماه مارس 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم بهرنگ زندی، شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی در خدمتتون هستیم. در بخش اول برنامه گفتگو با علی نجاتی، کارگر اخراجی نیشکر هفت تپه را میشنوید و به دنبال آن کارخانه مجله کارگری رادیو ندا را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در آغاز برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با علی نجاتی، کارگر اخراجی نیشکر هفت تپه.
الو
الو، سلام آقای نجاتی.
سلام، قربان شما.
حال شما، احوال شما، عیدتون مبارک.
عید شما مبارک، عید در همه رفقا عزیزان و همه دوستان و همکارانتون و همه عزیزان برحالتر بگیم.
زنده و پایدار باشی آیه نجاتی. بله. من هم عید رو به شما و خانواده محترم همطبقی ها تبریک میگم. امیدوارم که سال سرشار از موفقیت، سرفرازی، شادکامی باشه.
امیدوارم.
آیه نجاتی، با توجه به این که حداقل دستمزد را باز هم 1/3 خط فقر تعیین کردند و یک تحمیل گرسنگی عمومی در واقع به همه مردم و به خصوص کارگران و به قول شما مردم در این باطلاق تورم و گرانی افسار گسیخته و کبرشکن دست و پا میزنم، عید شما، عید کارگران چگونه هست؟ اوضاع از چه قرار هست؟
خب من سپاسگزارم از شما آقای روشن، مثل همیشه به هر حال محبت داشتید و این وقت در اختیار من گذاشتید که از تریبون شما بتونم با مردم عزیز، همطبقه ها و انسانهای شرافتمند صحبت هایی داشته باشیم در ارتباط با وضعیت معیشتی خودم. بسیار سپاسگزارم از شما و همه همکارانتون که زحمت میکشید و صدای منو به گوش سایر کارگران و همطبقه هایمون میرسه. خیلی ممنون. میخواستم خب سخنم رو با تبریک سال نو، هرچند که واقعا سال نو میدونیم واقعا سال خیلی سختی هست در انتظار ما مثل گذشته و سالی است که میدونیم باز هم تورم و گرانی ها پیشا پیش به ما تحمیل شده، همونطوری که شاید هم شنیده باشید از طریق رسانه‌های داخلی گفتن که بحث باز هم بحث یارانه هستش و به قول آقای روحانی چیز ملایم تورم و یا همون گرانی. ما به هر حال در ادامه صحبت ما از به هر حال فرصتی شد یه اشاره بی متنی منتاش خواستم فرارسیدن نوروز و آغاز بهار سال 93 رو به همه مردم شرافتمند و عزیز و همچنین به توده زحمتکش کارگر و خانواده های کارگری تبریک و شادباش بگم. باشه که طبقه کارگر در سال جدید به اتکا به نیروی خود به مبارزه برای یک زندگی توأم با آسایش و آرامش برای ایجاد تشکل‌های خودساخته و مستقل بپردازند و با اتحاد و همبستگی طبقاتی خود برای دستیابی به مطالبات به حق خود از هیچ کوششی دریغ نکنند. امیدوارم که کارگران، فعالین کارگری و کسایی که واقعا دغدغه دارن، دغدغه انسان‌های زحمتکش دارن، کسایی که به هر حال ما می‌دونیم به گونه‌های مختلف تحت ستم هستن، واقعا دغدغه اینا رو دارن، با همدلی و همفکری به دور از هر گونه گرایشی که به هر حال هر کسی گرایشی تفکر خاصی داره در ارتباط با وضعیت معیشتی انسان‌های زحمتکش توده کارگری در کنار هم باشیم، میتونیم شاید به حد اقل‌هایی از مطالبات خودمون برسیم. وقتی میگم حد اقل‌ها، نه اینکه واقعا ما به حد اقل باید بسنده بکنیم، نه، ولی خب در حال حاضر با بودن چنین شرایطی که می‌بینیم کارگرها علارغم اینکه کار می‌کنن دستمزد هرچند که زیر خط فقر هستش، باز هم به دستمزد هم به موقع پرداخت نمی‌شه. گاهی می‌بینیم دو ماه، سه ماه، شش ماه کمتر بیشتر پرداخت نمی‌شه، یا اضافه کاری‌ها قرض میشه، اضافه کاری‌ها کم میشه. به هر حال به طرق مختلف همین دستمزدی که به کارگرها میدن همینو هم ازش قیچی میکنن، به قول خودشو شاخ و برگاشو میدن متاسفانه. پس من از همه اونایی که دغدغه دارن، دغدغه برابری انسان ها رو دارن، امیدوارم که در کنار هم و با اون تفکر خاص کارگری بتونیم به مطالبات به حق خودمون برسیم. امیدوارم. در خدمت هستم آقای
نجاتی. با توجه به اینکه حداقل دستمزد کارگران در واقع یک سوم زیر خط فقر تعیین شده و از حالا قیمت‌های آب و برق افزایش پیدا کرده و حامل‌های انرژی هم که به زودی همون به قول حسن روحانی با شیب ملایم افزایش پیدا خواهد کرد، با توجه به این مسئله کارگران برای مقابله چه باید بکنن، چه میتوانن بکنن، چه راهکاری هست که این موزل، این مشکلی که هر ساله به کارگران تحمیل میکنن، یک گرسنگی عمومی رو چگونه میشه برطرف کرد؟
بله، خب همونطور که در پیامم گفتم، کارگران و هم طبقه ها و فعالین با همدلی و در کنار هم بودن و فقط با داشتن تشکل‌های خودساخته هستش که واقعا ما میتونیم به اون مطالبات به حق خودمون برسیم. و اینو به این خاطر میگم که همونطور که همه ما اطلاع داریم در ارتباط با وضعیت معیشت و به هر حال به طور مشخص دستمزد کارگران به چه صورت و از چه طریقی افزایش پیدا میکنه، یا اینکه چه کسایی هستن به هر حال دستمزد رو تعیین میکنن، کمیته هست که همون کمیته سه جانبه گرایی، یعنی بخش نماینده کارگر، نماینده کارفرما و نماینده دولت هستش که میشینن و به اصطلاح خودشون در شورای عالی کار تصمیم میگیرن که دستمزد کارگرا در سال حالا 92 یا 93، به هر حال همین بحث سه جانبه گرایی که میشینن و دستمزد کارگرا رو تعیین میکنن، دستمزد حالا سالهای به طور مشخص، مثلا ما امسال سال 93 رو منظور ما هستش، اونجا تعیین میکنن که واقعا اینها واقعا نماینده کارگر نیستن و فرضش ما میگیم که نماینده واقعی کارگر هم اونجا که باشه، حالا نماینده دولت هستش، نماینده کارفرما هستش و نماینده کارگر، که ما میگیم فرض بر این میذاریم که نماینده کارگر واقعا نماینده یه که از طرف کارگر انتخاب میشه. خب وقتی اونجا سه نفر دارن تصمیم میگیرن، دو نفر کارفرما و دولت دو رای دارن، کارگر یه رای داره، به هیچ عنوان اونجا جواب نمیده. یعنی همون چیزی هستش که کارفرما و دولت اونجا تعیین میکنه و نماینده کارگر اونجا رأیش اصلا به هیچ عنوان به حساب نمیاد. خب حالا من دو میگم به حساب نمیاد، یعنی دو به یک تحتش رأیش تحصیل رو اما به طور مشخص دستمز واقعا نداره. پس منابه، حالا من میخوام به موضوع یکم عمیق‌تر نگاه بکنم در ارتباط با تورم که چیز بحث دستمزد به چه صورت تعیین میشه. خب دستمزد همونطوری که در قانون هستش میگه دستمزد بر اساس تورم باید تعیین بشه. تورم هم کی اعلام میکنه؟ بانک مرکزی. بانک مرکزی میاد تورم اعلام میکنه که بالفرض تورم اینقدر هستش. ولی خب ما واقعا می‌بینیم اینجا علارغم اینکه حالا بانک مرکزی یا هر نهادی دیگه که اعلام میکنه که تورم چقدر هستش، واقعا بر او اساس دستمزد تعیین نمیشه. به طور مشخص امسال ما می‌بینیم تورم حالا 40%، 42% یا اخیراً مثلا گفتن که بین 37-35% هستش. واقعا باز هم با همون صحبتی که خودشو گفتن تورم در این حد هستش، 10% زیر خط تورم دستمزد کارگرها تعیین شده اونجا. خب این نشون دهنده چی هستش؟ نشون دهنده این هستش که واقعا کسایی که دارن اونجا تصمیم میگیرن در ارتباط با وضعیت معیشتی کارگران، افرادی که هستن که به هیچ عنوان دغدغه کارگرا و اکثریت جامعه رو ندارن، چون خب کارگرا اکثریت یه جامعه رو تشکیل میده. حالا وقتی من میگم کارگرا، شما میبینید بالفرض در تمام سطوح دستمزدگیرا، حالا پرستارا هستن، معلما هستن و سایر اقشاری که به هر حال دستمزد میگیرن، یعنی حقوق میگیرن، اینها در رابطه با وضعیت دستمزدی افرادی دارن تصمیم میگیرن که به هیچ عنوان دغدغه اینایی که دستمزد مشخصی میگیرن واقعا ندارن. خب حالا ما مثلا بحث کارگری میکنیم، صحبت از کارگر همون بحث افرادیه که واقعا دستمزد میگیرن. حالا ما به طور مشخص مثلا اشاره میکنیم به کارگرها، خب چون بحث ما در ارتباط با کارگر هست.
بله.
خب
بله.
واقعا اینا به هیچ عنوان دغدغه مردم ندارن و دغدغه سفره مردم ندارن. به این صورت هستش که میبینیم کارگرها خب وقتی معیشتشو، یعنی دخل خرجشو با هم خانه نداره، میبینیم دست به اعتراض میزنن، دست به اعتصاب میزنن و بارها شاهد این مسائل بودیم. مثلا همین امسال حالا من به یکی دو مورد به طور مشخص اشاره میکنم. مثلا کارگران معدن چادرملو بود امسال که اعتراض کردن و به هر حال همینطور که از طریق رسانه ها شنیدیم تعدادی از اونا رو حالا با یا اخراج کردن یا اینکه تهدید به اخراج کردن و به دادگاه بردن. و همچنین کارگرای پولی اکریل اصفهان، کارگرای پتروشیمی رازی ماشد، خب اینا به چه دلیلی هست و چه خاطری هست اعتراض میکنن؟ بس اینه که واقعا از نظر معیشتی تحت فشار هستن و مشکل براشون ایجاد میشه. خب کارگر وقتی میبینه که از نظر معیشتی تحت فشار هستش، به این نتیجه میرسه که بایستی دست به قول گفتنی تعرض بزنه. تعرض یعنی بره و حالت رادیکال به خودش بگیره و بیاد در مقابل کارفرما و مسئولین کارخونه یا شرکت یا هر جایی که هستش باید با زبان خودش، یعنی با زبان زور مطالباتش بگیر. ولی خب ما میبینیم در مقابل کارفرما واقعا قدرتش خیلی بیشتره، چون که کسی که پشت سر اینا هستش خب نیروهای هستن که میبینیم براحتی کارگر رو متهم میکنن به نمیدونم وابسته به این گروه یا اون گروه یا این حزب یا او حزب، و از این طریق میان کارگر رو از صحنه خارج میکنن، قدرت دارن و این کار رو میکنن. منتهاش واقعا این مسائل به هیچ عنوان جواب نداده، یعنی در دراز مدت جواب نداده. حالا شاید در کوتاه مدت بتونن با تهدید و ارعاب و از این صحبت ها کارگر از میدان خارج بکنن و به ظاهر قضیه فیصله شدن، ولی نه، واقعا در دراز مدت به هیچ عنوان اینجور نیست که بتونن این مسئله رو به قول گفتنی حلش بکنن. خب این مسئله ای که الان ما داریم در ارتباط با دست ما صحبت میکنیم اینه که کارگرها واقعا بایستی اگر میخوان که به اون حق حقوق واقعی خودشو برسن، به اون مطالبات واقعی خودشو برسن، به داشتن یک زندگی انسانی و شرافتمند دست پیدا بکنن، میبایستی در کنار هم باشن، با هم باشن و واقعا تشکرهای از درون خودشو داشته باشن تا بتونن از کارفرما، از کسی که طرف حسابشو هستش، با او اتحاد و نیروی طبقاتی خودشو، نیروی درونی خودشو، نیرویی که از واقعا کف مطالباتی کارگری برخواسته میشه، به اون خواسته هاشو برسن. پس بنابراین کارگرها هیچ رایی ندارن بجز که بایستی مشکل بشن حول محور خواسته ها و مطالبات خودش و تشکلهای مستقل خودشون رو داشته باشن.
من بسیار از شما سپاسگزارم آقای نجاتی، برای شما سالیان خوبی آرزو میکنم، توأم با شادی و شادکامی، سلامتی و سعادت و موفقیت روزافزون.
قربان شما دوشن، سپاسگزارم از اینکه وقت در اختیار من گذاشتید و نوروز یا هم عید مردممون، عید مردمان سرزمین کهنمون رو از طریق رسانه شما به عزیزانم تبریک گفته باشم. به تمام کسایی که به هر حال نوروز را به عنوان آغاز سال و سال نو نگاه میکنه و جشن میگیرن، منتهاش در خواستم اگر فرصتی باشه در پایان صحبتام یه اشاره‌ای داشته باشم به وضعیت کارگرای زندانی ایروشان. اگر
خواهش میکنم، اتفاقا مهمترین مسئله هست. بله حتما باید همیشه به یادشون بود و به خصوص در این ایام عید، و شما هم به خوبی اشاره کردی و بفرمایید.
بله خب الان متاسفانه ما شاهد هستیم که تعدادی از دوستان عزیز محب طبقه های خودمون، کارگران زحمتکش، در زندان هستند و میبایست این عزیزان مثل همه مردم دیگه در کنار خانواده‌اش سال نو رو جشن میگرفت، ولی متاسفانه الان در زندان هستن، اونم فقط و فقط به خاطر دفاع از مطالبات به حق خودشون به عنوان یک انسان، دفاع از حقوق انسانی خودشون. الان میدونیم که آقای رضا شهابی متاسفانه علارغم این که ناراحتی داره، یک بار هم عمل گردن انجام داده و مجددا در اوائل اسفند بود اگه اشتباه نکنم به بیمارستانی در تهران آورده شد برای عمل جراحی، ولی چون که خب حالا موافقت نشد با استراحت بعد از عمل در منزل از طریق مسئولین قضایی حالا یا مسئولین زندان، متاسفانه آقای رضا شهابی علارغم این که بایستی عمل میشد ولی خب ناچارن عمل نکرد به این دلیل و مجددا به زندان، یعنی 28 اسفند یکی دو روز قبل از عید یا آغاز سال نو، متاسفانه به زندان برگردش. آقای شاهرو زمانی داریم که باز هم میگم متاسفانه در اونجایی که خبر دارم و شنیدم الان وضعیتش وضعیت مناسبی نیست و گفتن که بستری هستش، یعنی حالا در بیمارستان بیرون از زندان یا در داخل زندان. آقای محمد جراحی داریم، آقای پدرام نصرانی داریم به عنوان زندان کارگرانی که در زندان هستن، آقای رسول بوداغی، آقای بهنام ابراهیم زاده. متاسفانه اینا کارگرایی هستن، معلمای هستن، انسانایی هستن که فقط به خاطر دفاع از مطالبات به حق خودشون به زندان افتادن و از این بابت جدا من متاسفم. و حقیقتا آغاز سال نو، خب میگم علارغم اینکه ما خیلی امیدوارانه سال آغاز میکنیم، ولی خب وقتی اینجور مسائلی و این چیزا رو میبینیم جدا ناراحت کننده و آغاز سالی آغاز تلخی هستش برای ما. امیدواریم که حالا هی میگیم امیدواریم، ولی واقعا نمیدونم یه امیدواری کی ما به اون نتیجه دلخواه میرسیم، واقعا نمیدونم. به هر حال علیرغم همه اینا حالا میگیم بهار میرسه و پایان زمستان رو یادآور میشه، ما هم امیدواریم به هر حال زمستان به پایان برسه و بهاری خوش تراوت داشته باشه، بهاری که هیچ انسانی در گوشه زندان نباش. امیدوارم.
بله، با این امید بسیار نیک شما و به امید آزادی و رهایی همه عزیزان در بند، از جمله باید اضافه کنم به این لیست و نام از فعالین کارگری یوسف آبخرآباد، واحد سیده و ابراهیم مولانایی که در مهابات زندانی هستند.
خب به هر حال من معذرت میخوام آقای روشن، واقعا خیلی دوستان هستن که حضور ذهن ندارم که اسامی اونها، به هر حال اسم هر کس از این دوستان فراموش شده، امیدوارم که منو به بزرگی خودشون منو ببخشن که اسمی از دوستان برده نشه، جدا فقط و فقط چون حضور ذهنی نیست و به هر حال فراموش میشه، چون تعداد خب خیلی زیاده متاسفانه.
بله،
و ما هم خب اون چیزی نداریم که بتونیم همه رو یادداشت بکنیم و اسامی همه رو بگیم. خب به هر حال امیدوارم که سال 93 آغاز سال نیکی باشه برای همه. بسیار سپاسگزارم از شما آقای روشن.
زنده و پایدار باشید آقای نجاتی.
ممنونم، وقت شما خوش.
چاره کار، اگه نه میمونیم زار و نزار.
شورای اسلامی کار یا انجمن فکری ناکار،
کارگر از اینا شده بیزار.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
کارخانه، برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و فرارسیدن سال 1393 خورشیدی را به همه شما شنوندگان عزیز کارخانه تبریک میگم. همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی با 29 برنامه کارخانه و همچنین اولین برنامه کارخانه در سال جدید با شما هستیم. قسمت اول برنامه، منتخبی از 29 برنامه کارخانه در سال 1392 را به شما ارائه می‌دهیم و در پایان قسمت 11 رمان نینا نوشته ثابت رحمان را با اجرای آزاد عزیزیان و لالی محمدی خواهید شنید. تا پایان برنامه با ما باشید.
خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. در دشت طرب آمده تنها، باد بهاری با بیقراری شکوفه پرپر کند و لال پریشان، به هر طرف دست صبا گشت گل افشان. شکوفه میرقصد از باد بهاری، شده سر تا سر نش سبز و گل ناری، عطر جان پرور گل میبرد گوشم، نغمه مرغ چمن کرد خاموشم. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد،
دو مرداد 1392 اولین برنامه کارخانه از رادیو ندا پخش شد. این مجله کارگری هم به ایران رفت و هم به سایر کشورهای دنیا سفر کرد. مهمانان متعددی در این برنامه بودند. از ایران فریبرز رئیس‌دانا، محمود صالحی، کوروش بخشنده، از ترکیه ولکانگوموش، از آرژانتین خوان مارینو، از برزیل الهاندرو اکوستا، از سوئد فرخنده آشنا، فرانسه مهشید مجاوریان و ترکیه لاله محمدی. جا داره که از همکار عزیزم شادیار عمرانی که از قسمت سوم کارخانه در این برنامه همکاری داشتند تشکر کنم. همچنین بخش پایانی کارخانه که مربوط به داستانهایی در مورد محیط کار است با اجرای آزاد عزیزیان و در پایان اضافه شدن داله محمدی نیز سپاس ویژه‌ای به عمل می‌برم. آنچه که می‌شنوید منتخبی است از 29 برنامه کارخانه که گلچین شده است. سال خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.
کاران بخش معدن آفریقای جنوبی عنوان کردند اعتصاب معدنچیان معادن طلایی این کشور روزانه 35 میلیون دلار زیان به بار خواهد آورد. به بخش پایانی برنامه رادیو ندا می‌رسیم. در این قسمت به نوشته‌ای از محمود صالحی با عنوان طبقه کارگر ایران از این تون پیچ هم خواهد گذشت نگاهی میاندازیم که در تاریخ 9 مرداد ماه 1392 آن را منتشر کرده است. این صدای کودکانی است که در معدن زغال سنگ بامیان افغانستان روزانه در سخت‌ترین شرایط بیش از 12 ساعت کار می‌کنند. بنابر گزارشی که از تلویزیون کانال یک افغانستان درباره وضعیت کارگران معدن زغال سنگ بامیان منتشر شده است، 200 کودک زیر 15 سال در این معدن کار می کنند و کارفرما نیز برای بهره کشی بیشتر به آنها مواد مخدر می دهد.
জাগো জানো তা বিশ্বাসী বন্ধুরা তালে মায় হও দিত আমরা মিথ্যার হুংকারে ধুলি না আর বাতিলের প্রহসনে ভুলি না আমরা মিথ্যার হুংকারে ধুলি না
মোরগ সাহার লাল সার।
شنوندگان و کارگران عزیز، به بخش پایانی برنامه رادیو ندا مجله کارگری کارخانه رسیدیم. در این قسمت نوشته ای را می‌خوانیم از اسماعیل محمد ولی با عنوان چقدر شیک که به مناسبت سفر وزیر کار آقای ربیعی به استان مازندران نوشته است. این نوشته در سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز منتشر شده است. این نوشته را با هم میخوانیم.
ز کنج قفس درا
افزایش حوادث ناشی از کار در ایران که آمار آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی منتشر شده است، فقط مرگ کارگران در اثر حوادث در محیط کار را شامل می شود و به هیچ عنوان شامل آمار آسیب‌های جسمی و بیماری‌های شغلی در محیط کار نیست. روزانه 5 کارگر در ایران جان خود را در حوادث ناشی از کار از دست می دهند. آماری که به صورتی شامل بخش وسیعی از کارگران نمی شود. طبق گزارش یک منبع خبری به برنامه کارخانه، جزئیات این حوادث توسط حراست مراکز درمانی و بیمارستان ها به محض تشکیل پرونده پنهان می شود. این آمار
کلمبیا قتلگاه کارگران، هوبر بالستروس را آزاد کنید. اینجا کلمبیاست، جایی که هر کس صدای اعتراض خود را در برابر وضعیت موجود بلند کند کشته می شود. صدایی که عموماً از طرف کارگران این کشور شنیده می شود. اینجا کلمبیاست، جایی که در بوگوتای آن هزاران کارگر به خون کشیده شدند و هزاران تن دیگر اعدام شدند. اینجا کلمبیاست، قتلگاه کارگران. کارگران کورپزی، بردگان نوبین خشت ساز. 30,000 کوره آجرپزی بردگان نوین ایران را در خود جای داده است. کارگران این کوره پزخانه ها با وجود مشقت های فراوان کار برای هر خشت تنها 27 تومان دریافت می کنند. نیمی از سال بیمه ندارند و برای بازنشسته شدن 70 تا 80 سال باید کار کنند. محرومیت باعث شده تا خانواده های این کارگران محروم نیز مجبور به اشتغال دست جمعی باشند و سن کودکان کار در این شغل سخت و زیان‌آور.
من به همین اندازه حق دارن کارگرها اعلام کنن می‌ریزیمت بیرون کارفرما. اینو نمی‌گن. کارگران غرض کافی رادیکال نیستن. ما اون توپا نیستیم که چون کارگراندیشی باید چپ فکر می‌کنیم به هر حال مقدس بپنداریم. برای کارگر در حد بی حد ذات طبقه است، بله. ولی این اون برش هم درسته که اگر این اون پی حد ذاته میمونه در همون جا، در همون جا میمونه برای خودشون، برای یه تحلیل خوبه. من نمیگم، من از اونا نیستم که بگم طبقه فقط موقعی که وارد کنش میشه طبقه است، طبقه وجود داره. البته نه به اون شکلی که ساختارگرایانه.
اولین قربانیان خود را از میان زنان و به خصوص کودکان دختر انتخاب میکنند، زیرا در این جامعه مردسالار غذای خوب و امکانات بیشتر برای مردان است و زنان اولین قربانیان کمبودها هستند. مسئله اساسی دیگری که پیش روی زنان کارگر است، شکاف دست مزد.
پیشینه انتخاب این روز به عنوان روز جهانی کودک یا روز جهانی حقوق کودک برمیگرده به زمان پس از پایان جنگ جهانی دوم. پس از پایان جنگ جهانی دوم خیلی از کودکان که درگیر فقر و معلولیت و گرسنگی شدند و خیلی از اونها بی سرپرست و بی دفاع بودن، در واقع دچار زخمای روحی شدیدی شدن و این مسئله باعث شد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جهت سرپرستی از این بچه های باقی مانده از جنگ، در واقع در دسامبر 1946،
روایت از کار، کارگری از آبادان، بخش دوم، اعتصاب. همگی دور اتاق نشستیم، میتوان گفت چند باتمه زدیم. 4 ماهی است که حقوق نگرفتیم و پچپچ و دعوا در کارگاه زیاد شده است. همه دنبال کار دیگری هستند، هر کس خبری از راه افتادن پروژه میدهد، همه فالگوش میستند.
پیام رضا شهابی به مناسبت 16 آذر، روز دانشجو. 16 آذر است، روز دانشجو. لازم نیست که کلیشه وار به مرور تاریخ خابیده پشت این مناسبت بپردازیم، اما لازم است تا از خلال 16 آذر سال 1332 و نیز تمامی 16 آذرهای تا پیش از امروز نسبت جنبش دانشجویی ایرانی سال 1392 را با موقعیت تاریخی امروزش روشن کنیم. من در حالی با شما سخن میگویم که هرچند به دلیل شغلم
فرزند حاج محمد باقر تبریزی میباشد که در شهر تبریز به دنیا آمد و رشد کرد، در محله نوبر تبریز زندگی میکرد. علی موسیو، یکی از برجسته‌ترین انقلابیون ایران در 100 سال گذشته است. او از اولین رهبران جنبش کارگری ایران است. مبارز و متفکری خردمند و فداکار که به حق پیشوای گمنام انقلاب مشروطه شد.
سوال اول من اینه که جدای از خبرهای زیادی که حول اختلاس و فساد مالی در ترکیه و دولت رجب طیب اردوغان اتفاق افتاده، سوالی که البته از طرف رسانه‌های جریان اصلی از قلم افتاده و مطرح نیست، سابقه فساد مالی در ترکیه هست. آیا این اختلاس و فساد در اقتصاد ترکیه مختص به دولت اردوغانه و یا در دولت‌های قبلی هم صورت گرفته؟
Okay. First, I should say that it is not a similar economic.
در ابتدا باید بگویم که این بحران شبیه بحران 2001 نیست. بحران سال 2001 که بحران بزرگی بود، سبب شد که اردوغان به قدرت
کارگران در کامبوج به گلوله بسته شدند. نگاهی به مبارزات کارگران کامبوج. پلیس نظامی کامبوج کارگران معترض را در نزدیکی پایتخت به گلوله بست و 4 نفر از آنان را کشت. 2 نفر از فعالان حقوق بشر در کامبوج که شاهد درگیری کارگران معترض و پلیس نظامی بودند گفتند که پلیس نظامی کارگران یک کارخانه پوشاک را در نزدیکی پنومپن به گلوله بست و 4 نفر از آنها را کشت.
Workers control in Argentina opened a new door.
کنترل کارگری در آرژانتین با تصویر هتل باوئن در سال 2005 بار دیگر این استراتژی رو پیش روی جنبش کارگری در آرژانتین قرار داد و بعدها نیز به کارخانه کاشی‌سازی زنان نیز سرایت کرد. میتونید برای شنوندگان توضیح بدید که کنترل کارگری به طور خلاصه چه مفهومی در آرژانتین داره و عموماً تمایزهاش با آنارکوسندیکالیزم چیه؟
In Argentina, the capitalist crisis had one of its consequences, the closure of
بسته شدن این کارخانجات و این گونه شرکت‌ها یکی از نتایج بحران سرمایه‌داری در آرژانتین بود. رؤسای این کارخانه ها فرار کردند و کارگرا رو بدون هیچ راه چاره‌ای رها کردند. سعی کردند که اونها رو اخراج کنند و سعی بر بستن کارخانه ها و شرکت ها داشتند.
باید یک دادگاه محاکمه بشن. حال این دادگاه چه محکوم بشه چه محکوم نشن، باید یه آرایی از طرف قوه قضاییه صادر بشه. اما متاسفانه تا امروز ما هیچ دادگاهی ندیدیم و هیچ دادگاهی تشکیل نشده و این کارگران، خانواده این کارگران هنوزم نمیدونن به چه مرجعی مراجعه کنن که این کارگران چرا کشته شده. اون موقع برای من قاضی میگفت ما نمیدونیم کی کارا کرده، ولی خیلی خوب، در مملکتی که قانون هست، در مملکتی که رئیس جمهور داره، در مملکتی که رهبر داره، در مملکتی که قوه قضاییه داره، در مملکتی که سازمان ها داره، چرا باید تشخیص ندن چه کسی از زمین و هوا به کارگرانی که مطالبه کار کردن مورد حمله قرار گرفته؟ خب این محرزه برای همه مردم، محرزه چه کسی کار کرده؟
جناب الهاندرا کوستا، تا چند ماه آینده مسابقات جام جهانی در کشور برزیل شروع خواهد شد. تا این لحظه چندین کارگر در حین ساخت ورزشگاه‌ها برای این مسابقات کشته شدند. واکنش کارگران به این حوادث چه بوده و دولت برزیل چه نظارتی بر ایمنی محیط کار داره و نقش اون در حفظ جان کارگران چگونه؟
The World Cup project in Brazil.
استادیوم های فوتبال جام جهانی و پروژه های دیگر تحت تأثیر سازمان جهانی فوتبال قرار دارند. این سازمان ها وسیله‌ای در دست کمپانی های بزرگ هستند که کنترل اقتصاد جهانی را در دست دارند. سپس برای مثال آخرین
حادثه در کارخانه شیر پاستوریزه با تشکیل شورا در دوره قیام این افراد بر سر کار برگشتند.
اخراج 2 نفر در کارخانه دستمال کاغذی کلینکس با تشکیل شورا به سر کار برگشتند.
اخراج عده کارگر در شرکت بهکار یک هفته بعد از قیام 22 بهمن به سر کار خود برگشتند.
اخراج 6 نفر از کارخانه درخشان و 9 نفر از غرغره زیبا با تشکیل شورا بر سر کار.
مهدی آمیزش از فعالین کارگری، از شاهدین نزدیک در این کارخانه، از کم و کیف و جزئیات این جریان با خبر است. همکنون ایشان مهمان برنامه کارخانه هستند. مهدی جان به برنامه کارخانه خوش آمدید.
مرسی بلند جان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو. قضیه از این قرار شد که تقریبا 16 روز پیش یه خبری به گوش ما رسید که کارگرا توی یه قسمتی از استانبول، یعنی تقریبا خیلی خارج از شهر، یه تحصیلی شکل دادن و همراه با جمعی از دوستان به اونجا رفتیم و توضیحاتی که با تیز صحبتی که با اونو کردیم، اون توضیحاتی که به ما دادن برای این قرار بود.
ازتون خواهش میکنم در برنامه های دیگه جنبش کارگری ایران رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. ما باید 100% برای آینده ببینیم. حالا چند دوره الان 35 ساله به خاطر تعیین حداقل دستمزد در این درجه میزنیم. بیاییم ببینیم چطور ما میتونیم واقعا نه این رو کاغذ نه رو نوشته همون چیزهای عینی باشه، داشته همون رو روی میز بذاریم، ببینیم چطور میتونیم کارگران رو تشکل بدیم. تنها این مسئله نیست که ما بیاییم بگیم که چون سرکوب هست، خب سرکوب بوده و خواهد بود، این مسئله جداگانه هست، ولی من فکر میکنم تمام مسائل مسئله سرکوب نیست.
فعال کارگری و در مورد وضعیت زنان کارگر به مناسبت 8 مارس گفتگویی را با ایشون خواهیم داشت. خانم آشنا به برنامه کارخانه خوش آمدید.
با سلام به شما و همچنین شنوندگان عزیزتون و با تشکر از برنامه خوبتون کارخانه.
ممنون. سوال اول رو من اینطوری شروع میکنم که شکاف جنسیتی رو در ایران چجوری ارزیابی میکنید؟ آیا در محیط کار این شکاف جنسیتی وجود داره و اگر وجود داره به چه صورت هستش؟
ببینید اگه یه مقدار برگردیم به عقب، زمانی که بیرون کردن زنها از محیط کار از جمله اقداماتی بود که رژیم در بعد از به قدرت رسیدنش به اون مبادرت کرده و تقسیم کار بر مبنای جنسیت هم در سیستم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی یه چیز نرمی شده و این مسئله در واقع اینطوری این رو سازماندهی کردن نیروی زنان رو که از محیط‌های رسمی کار
در میان دولت که شعارهای خود رو کنترل نرخ تورم عنوان کرده و برای سال 93 بازگرداندن رونق به اقتصاد رو در دستور کار داره، خود رو در شرایط بحرانی و دشواری می‌بینه. کسری بودجه خانواده کارگری طی 6 سال به میزان 3 برابر رشد داشته. بر این اساس کسری بودجه سالانه خانوارها طی سال‌های 1384 تا 1390 از حدود 221 هزار تومان به 673 هزار تومان رسید. این موضوع سبد مصرفی خانوار را به شرایط نگران کننده‌ای تبدیل کرد. قسمت 11 رمان نینا نوشته ثابت رحمان با اجرای آزاد عزیزیان و لاله محمدی است. با هم این رمان کارگری جذاب
کردند.
گلارا خانم وارد اتاقی که عکس‌های خانوادگی و تصاویر پوشکین و تولستوی تزیین شده بود گشت، میرزا حسین با کتابچه‌های شاگردانش سرگرم بود. او سرش را بلند کرد و با دقت به گلارا خانم خیره شد. عینک را درآورد و با لحنی ملایم پرسید:
چرا گریه کردی گلارا؟
گلارا خانم از این همه دقت شوهرش تعجب نکرد. او به دقت و نوع دوستی میرزا حسین عادت کرده بود. به آرامی روی یکی از صندلی‌های کنار میز نشست و آهسته جواب داد: ورا رو دیدم. پدرش ایوان نیکولایویچ به یادم افتاد. جنازه خونینش رو هرگز فراموش نمی‌کنم.
گلارا، ما به قرن بسیار خونینی گام گذاشتیم.
میرزا حسین هنگام ادای این جمله کارش را نیمه تمام گذاشت و از جایش بلند شد. در حالی که چکمه سیاه و درازش تق و تق صدا می کرد، دو سه بار طول اتاق را پیمود و متفکرانه ادامه داد:
آره، این قرن عصر حوادث بزرگ خواهد بود.
نزدیکتر شد و موهای زنش را نوازش کرد.
پس ورا کجاست؟
پیش امین است، مشغول درسن.
خیلی خوب، بگذار سرشون گرم باشه. با اینکه ورا درسش رو تموم نکرده، در سایه پشتکار سواد زیادی رو کسب کرده. اگه امینه بتونه امسال زبان روسی رو کاملا یاد بگیره، سال آینده میتونه امتحان بده و به آخرین کلاس دبیرستان بره. بعدش هم که دبیرستان رو تموم کرد، میفرستمش روسیه.
گلارا خانم با تعجب پرسید: چی میگی حسین؟ مگه میشه یه دختر آذربایجانی رو برای تحصیل به روسیه فرستاد؟ دوست آشنا با آدم چی میگن؟ ما رو سنگسار میکنن. بدون اونم همه زنان میگن که شوهر من بیدینه. میرزا حسین کنار گلارا نشست و سعی کرد او را حالی کند.
ای بابا گلارا، انسان که نمیتونه زندگیش رو بر اساس گفته های این و اون بنا کنه. مردم ما رو تو جهالت نگه داشتن و با دین و خرافات دیگه خوابشون میکنن. به همین دلیل مردم ما عوام و بیسوادن، افکارشون سیاه و تاره. ما نمیتونیم این افکار رو راهنمای زندگی خودمون قرار بدیم. آدمایی مثل من باید تمام زندگی خودشون رو وقف بیداری مردم زحمتکش بکنن. من خیلی درباره دوران تحصیل در دانشسرای غوری و زندگی تو تفلیس، مسکو و پترزبورگ با تو حرف زدم. مبارزات گسترده‌ای تو این شهرها جریان داره. میدونی مبارزه چیه؟ مبارزه یعنی حرکت، یعنی پیشروی، تعظیم کردن، اطاعت کردن و عدم مقاومت، یعنی عقب افتادگی و تاریک کردن بیش از پیش زندگی.
گلارا خانم با دقت به حرفهای شوهرش گوش می داد. او این نوع حرف زدن شوهرش را دوست می داشت. میرزا حسین وقتی از مبارزه و آزادی و آینده حرف می زد، هیجان زده می شد. تمام حرکات، گفتار و رفتارش تغییر می کرد. گویی 10-20 سال جوانتر شده است.
من امسال وقتی واسه گرفتن اجازه نمایش به تفلیس به دفترخانه جانشین رفته بودم، به صحنه عجیبی برخوردم. در این باره با تو حرف نزدم چون فرصتی نبود. کارگرای خط آهن تظاهرات وسیعی تشکیل داده بودند. اونا پرچم‌های سرخ در دست داشتن و فریاد می‌زدن: مرگ بر شاه، مرگ بر سرمایه‌داران. اونقدر با ایمان و شور و شوق فریاد می‌زدن که پلیس و ژاندار از وحشت جرأت نزدیک شدن نداشتن.
پس از سکوت کوتاهی گلارا پرسید: سرمایه‌دار یعنی چی حسین؟
صاحبای سرمایه رو که کارگرا رو استثمار میکنن سرمایه‌دار میگن. مثلا همین حاجی زین العابدین تقی‌یف، مانتاشوف و نوبل، اینا همه سرمایه‌دارن. اونا از خون کارگرا تغذیه میکنن. روزانه 10 تا 12 ساعت از کارگرا کار میکشن و میلیون ها پول به جیب میزنن، ولی حتی 0.5% این درآمد رو به خود کارگرا نمیدن.
گلارا خیلی آهسته پرسید: پس چرا کارگرا فریاد میزنن مرگ بر شاه؟ گلارا هنگام ادای این جمله آنچنان بر خود لرزید که گویی همین الان پلیس او را دستگیر خواهد کرد. میرزا حسین به زنش نزدیک شد و با صدایی مشابه صدای زنش گفت:
کارگر چه چیز داره که از دست بده؟ انقلابیون شعار مشهوری دارن. اونا میگن کارگر غیر از زنجیر دست و پاش چیزی نداره. اگه چیزی رو از دست بده، همون زنجیران. شاه تکیه‌گاه سرمایه دارانه. شاه منبع و سرچشمه فلاکت ها، بدبختی ها و جنایت هاست.
گلارا آهی از ته دل کشید.
حسین، طوری حرف میزنی که از وحشت تن آدم میلرزه. تو کاری به این کارا نداشته باش خواهشن. این حرفا رو نزن، به روز سیاه میشوننمون. راضی نشو امین بدبخت بشه. تبسمی سرد و ضعیف لبان میرزا حسین را از هم گشود.
هی افسوس که من میگه خیلی پیر شدم. این نوع مبارزه جوونی و نیرو میخوام. اگه پسری داشتم.
گلارا سرخ شد، گویی این حرف دلش را آزرد. حسین گناه من نیست، یکی به دنیا اومد، اونم خدا از ما گرفت.
گلارا من تو رو مقصر نمیدونم، میخواستم بگم که.
در این موقع صدای خنده امینه از اتاق پهلویی بلند شد. گلارا برای تغییر مسیر صحبت و برای منحرف کردن فکر حسین از این موضوع گفت: سایر مواقع از اخم و تخم امینه زهرمار میریزه، اما وقتی ویرا رو میبینه قهقهش خونه رو پر میکنه. میرزا حسین در حالی که به صدای خنده گوش میداد تبسمی کرد و به چهره گلارا خانم خیره شد و گفت:
بذار بخندم گلارا، بهار زندگیشونه، آینده مال اوناست. تو سعی کن ویرا زود زود بیاد به خونه ما، همسرش با امینه گرم میشه و هم واسه کمک به عائله ایوان بهونه‌ای به دستمون میفته. و الا ماریا واسیلیوفنا اونقدر زن بزرگ منشیه که اگه همچون واسطه ای نباشه از ما هیچ کمکی قبول نمی کنه.
به پایان 29 شماره مجله کارخانه، برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا رسیدیم. من بهرنگ زندی همراه با همکارانم شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی سال خوبی را برای همه شما آرزومندیم. امیدوارم که سال جدید سالی پر از آزادی، سالی پر از عدالت و سالی پر از رهایی برای همه کارگران و زحمتکشان باشد. تا برنامه بعدی و کارخانه بعدی به همه شما بدرود میگوییم. پیروز و زنده باشید.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.